خیرال است.
تشکر نوریالس نوری، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 23 مای سنبله سال 1396 هجری شمسی برابر است با 14 مای سپتامبر سال 2017 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا معرفی نامزد وزیران در وزارت‌های خارجه، معرف و اطلاعات فرهنگ، سرپرست وزیران کار خود را ادامه میدهند. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی امروز به ولایت پکتیا می رود. در سال 2017 در بیش از 160 مرکز صحی در افغانستان کار از فعالیت باز مانده. رئیس جمهور امریکا امروز از منطقه طوفان زده فلوریدا دیدن می کند. تفصیل خبرها. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی امروز به ولایت پکتیا برود و با مقامهای آن ولایت دیدار کند. یک منبع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی تایید کرد که آقای غنی امروز به پکتیا می رود. این دیدار در حال صورت می گیرد که باشنده های ولایت پکتیا از ناامنی و غصب زمین هایشان توسط زورمندان شکایت دارند. آنها می گویند که دولت برای رسیدگی به مشکلاتشان همکاری نکرده است. رئیس جمهور در آخر از ولایت های ننگرهار، کندهار و هرات نیز دیدن کرده است. وزیر مهاجرین افغانستان میگوید انتظار می رود در 6 ماه آینده برای افغانهای بی اسناد در پاکستان کارتهای داده شود که جلب آزار و اذیت آنها توسط پلیس آن کشور را بگیرد. سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت پس از گفتگوهای طولانی با پاکستان به این تفاهم نامه دست یافتند.
بیشتر از 70,000 نفر تا کنون راجستر شدند و از این کارتا دریافت کرده و طی مدت 6 ماه قرار است مجموعی کسایی که در پاکستان فاقد مدرک هستند از این کارتا دریافت بکنند. عددشان به 800 تا 700,000 خواهد رسید.
وزیر مهاجرین افغانستان همچنان افزود در حال حاضر گفتگوها با ایران در مورد رسمی ساختن افغانهای بی اسناد در آن کشور نیز ادامه دارد. در حال حاضر حدود 2 میلیون شهروند افغانستان در پاکستان و حدود 1 میلیون تن دیگر در ایران به سر میبرند. سازمان صحی جهان میگوید از آغاز سال 2017 میلادی تا حال 164 مرکز صحی در افغانستان بسته شدند. این سازمان روز چهارشنبه در گزارش تازه‌اش گفت ناامنی عامل اصلی بسته شدن این مراکز صحی در افغانستان بوده است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سازمان صحی جهان گزارش داده که گفته است با بسته شدن 164 مرکز صحی حدود 3 میلیون شهروند افغانستان از لحاظ خدمت صحی صدمه دیدند. ادامه اخبار. انتظار می رود رئیس جمهور امریکا امروز پنجشنبه از شهر ناپلس در ایالت فلوریدا دیدن کند. این دیدار دونالد ترامپ در حالی صورت می گیرد که تعداد قربانیان طوفان ایرما در امریکا و جزایر کریبیا به 70 تن رسیده است. مقام‌های آمریکایی روز چهارشنبه گزارش دادند که 8 تن از بیماران در نتیجه نبود برق در جریان طوفان ایرما در یک شفاخانه سالمندان در شهر هالیوود هلز فلوریدا جان دادند. با این ارقام تعداد قربانیان طوفان مرگبار در فلوریدا به 27 تن و در جزایر کریبیا به 43 تن رسیده است. تخمین می‌شود که 4.3 میلیون خانه و محل کار که 9 میلیون تن در آنجاها زندگی و کار می‌کنند از نبود برق متاثر شدند. رئیس جمهور ترامپ پیش از این از ایالت‌های تکساس و لوئیزیانا نیز دیدن کرد که قربانی طوفان هاروی بودند. وزیر خارجه ایران دیروز چهارشنبه با رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. دفتر رسانه‌های کرملین تایید کرده که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در شهر ساحلی سوچی گفتگو کرده، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکردند. پیش از این میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه گفته بود رئیس جمهور پوتین در دیدار با وزیر خارجه ایران روی بحران سوریه و شرق میانه، برنامه هسته ایران و وضعیت فعلی در عراق و خلیج فارس تمرکز میکند. دیدار پوتین و ظریف در حال برگزار شد که قرار است دور ششم گفتگوها در مورد صلح سوریه به زودی در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. روسیه، ایران و ترکیه برای برگزاری این نشست میانجیگری کردند. منشی عمومی سازمان ملل متحد از مقامهای میانمار خواسته تا به خشونتها علیه اقلیت مسلمانان آن کشور پایان دهند. آنتونیو گوتیرس روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویورک گفت باید مقامهای میانمار یا برما زمینه بازگشت و کمک رسانی به بجا شده ها و آسیب دیده ها را فراهم کند.
I call on the Myanmar authorities to suspend military action.
او می گوید از مقام های میانمار می خواهم که اگر اقدامات نظامی را پایان دهند خشونت ها پایان می یابد. از قانون حمایت کنند و حق بازگشت کسانی را بپذیرند که به فرار از این کشور مجبور شدند. بر آنها تاکید می کنم که از دادن اجازه برای رساندن کمک ها از طریق سازمان ملل متحد و سایر اداره های غیر دولتی اطمینان دهند. در این میان آن سان سوچی رهبر میانمار به خاطر بدرفتاری با اقلیت روهینگیا که مسلمان هستند با انتقاد های تند از سوی جامعه بین المللی روبرو شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. ریاست جمهوری می گوید بعضی وزرای سرپرست تا معرفی وزرای نو با کارهای خود ادامه میدهند، اما یک تعداد نامزد وزیران به بوریس جرگه معرفی شدند. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
فعلا خود 8 نفر آماده است که وزارت دولت دومر پارلمانی اونا رو معرفی کنند.
معاون دوم ریاست اجرایه حل مشکل معاون دوم ریاست جمهوری عبدالرشید دوستم را هدف قرار داده برای ملاقات با وی به ترکیه رفته است. یک سخنگوی دفتر معاون دوم ریاست اجرایه میگوید
از طریق شخصی و از طریق گفتگوهای متفاوتشان در هر جا نقش فعال داشت.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. مجلس سنای آمریکا پیشنهاد تعدیل در قانون را رد کرد که به تلاش‌های نظامی آمریکا علیه تروریستان در عراق و افغانستان اجازه می‌دهد. سازمان ملل متحد وضعیت صحی را در بیش از 200 کشور جهان بررسی کرده است. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
مکتب در پاکستان خوندم، مکتب مهاجرین، 3 سال در جاغوری کورس انگلیسی داشتم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا هنگامی که نامزد وزیران امور خارجه، معارف و اطلاعات فرهنگ به ولسی جرگه معرفی میشوند، سرپرست وزیران فعلی به کارهایشان ادامه میدهند. شاوسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت کار جریان دارد تا 3 نامزد وزیر برای احراز کرسی وزارت‌های یاد شده به ولسی جرگه معرفی شوند. شماری از نماینده‌های شورای ملی دیروز در اجلاس عمومی به خاطر ادامه کار سرپرست وزیران فعلی اعتراض کردند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
ریاست جمهوری افغانستان 8 نامزد وزیر را به ولسی جرگه معرفی کرده و انتظار می‌رود 3 نامزد وزیر دیگر را هم در آینده به مجلس معرفی کند. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت تا هنگام معرفی این 3 نامزد وزیر، سرپرستان وزارت‌های خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ به کارهایشان ادامه خواهند داد.
فعلا خود 8 نفر آماده است که وزارت دولت دومر پارلمانی اونا رو معرفی کنند. یعنی مرحله اول باز اونا خود فعلا دیگه به کار خود ادامه میدن. اونا رو هم کار جریان داره، هر وقت که نهایی شد باز به شما شریک میشه.
شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه بعد دنبال معرفی نامزد وزیران دفاع، امور داخله، ترانسپورت و هوانوردی، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، اقتصاد، فواید عامه، تحصیلات عالی و سرحدات اقوام و قبایل تاکید کردند که باید بحث اداره وزارت‌ها توسط سرپرستان پایان یابد. شمار از وزیران به دنبال آن که بودجه انکشافی وزارت‌هایشان را مصرف نکرده بودند، از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند. از این کار 10 ماه می‌گذرد و هنوز چندین وزارت به شمول وزارت خارجه از سوی سرپرستان اداره می‌شوند. روز چهارشنبه عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان روشن نشدن سرنوشت وزارت‌های خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ را تأسف بار خواند و گفت که رهبران حکومت در این مورد مقصرند. برای 8 نامزد وزیر دیگر قرار است در روزهای نزدیک صندوق رایدهی در ولسی جرگه گذاشته شود. شمار از نماینده‌ها در اجلاس چهارشنبه تاکید کردند که باید به زودی در مورد نامزد وزیران معرفی شده تصمیم گرفته شود تا سرنوشت وزارت‌های کلیدی مانند دفاع و داخله بیشتر از این مجهول نماند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید و
این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، دفتر معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید محمد محقق شخصا تلاش میکند تا مشکلات موجود در رابطه به مسائل مربوط به معاون اول ریاست جمهوری را حل کند. مسئول دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست اجرایی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای محقق حامل هیچ گونه پیام از جانب حکومت به جنرال عبدالرشید دوستم نیست. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
پس از گذشت حدود 4 ماه از حضور معاون اول ریاست جمهوری در ترکیه، اکنون دفتر معاون دوم ریاست اجرایی میگوید محمد محقق تلاش میکند تا مشکلات موجود در رابطه به مسائل مربوط به عبدالرشید دوستم را رفع بسازد. عبدالبصیر موحدی، مسئول دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست اجرایی، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی بانک مشخص نساخت که آقای محقق برای حل کدام مشکلات تلاش میکند، اما گفت وای در جریان سفرش به ترکیه میکوشد تا در رفع مشکلات به وجود آمده نقش فعال بازی کند. اما وی گفت که معاون دوم ریاست اجرایی حامل هیچ پیامی از جانب حکومت برای معاون اول ریاست جمهوری نیست.
جناب استاد محقق در طول سالیان متمادی در قسمت حل مشکلات میان گروه های سیاسی نقش فعال داشته و در هر موضوعی که پیش آمده موفقانه درخشیده و ای که ما موضوعی را که جناب استاد محقق حامل پیام از سوی حکومت برای معاون رئیس جمهور باشه تایید نمیکنیم، ولی از طریق شخصی و از طریق گفتگوهای متفاوتشان در هر جا نقش فعال داشته.
به اساس معلومات دفتر معاون دوم ریاست اجرایی، محمد محقق حدود 1 هفته قبل به هدف معالجه به ترکیه رفته است. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی را به نشر رسانیدند که گویا آقای محقق به هدف میانجیگری میان حکومت و معاون اول رئیس جمهوری به ترکیه رفته و حامل پیام حکومت برای عبدالرشید دوستم است. رئیس جمهوری افغانستان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری از حدود 4 ماه به این سود در ترکیه بسر میبرد و چند پیش با عطا محمد نورولی بلخ و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی ائتلافی را که به باور آنان برای اصلاح حکومت است شکل دادند. حدود 1.5 ماه پیش عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری در یک نشست گفته بود بر جنرال دوستم از سوی دوستان انتخاباتیش درهای مختلف به خاطر ترور شخصیت و حذف فیزیکیش عملی شدند. وی گفته که وقت انتخابات به پایان رسید و تیم آنان برنده شد، به دنبال آن ضدیت رئیس جمهوری با معاون اول آغاز شد. اما اکنون دفتر آقای دوستم میگوید هیچ مشکلی برای آمدن جنرال دوستم به افغانستان وجود ندارد و وی به زودی به کشور باز خواهد گشت. بشیر احمد تیانچ، سخنگوی دفتر آقای دوستم، به رادیو آزادی گفت با هیچ مشکل روبرو نیستند و معاون دوم ریاست اجرایی نیز پیام خاصی از جانب حکومت را با آقای دوستم نقل نکرده است.
در فعل هم در ترکیه هستند و در صدد به خدا خواسته بود تشریف آوری در آینده نزدیک هستند. برای حضورشان، برای آمدن شما هیچ گونه مشکلی نداریم. جناب معاون اول ریاست جمهوری و جناب معاون دوم ریاست اجرایی هستند در مورد حکومتداری و تقویت برنامه‌های ائتلاف صحبت‌های شد. هیچ تو پیام خاصی نبود.
از آمدن عبدالرشید دوستم به کشور در حال سخن زده می شود که لوی سورنوالی گفته دوسیه مربوط به اتهامات از سوی احمد ایشچی والی پیشین جوزجان بر دوستم مبنی بر بدرفتاری جنسی را حدود 3 ماه قبل به استره محکمه فرستاده است. چندی بعد از آن که آقای دوستم به ترکیه رفت، رئیس جمهور اشرف غنی در یک نشست گفت که وی به اجازه لوی سورنوال برای معالجه رفته است. اما دفتر آقای دوستم با رد این سخنان گفت که معاون اول کشور نیاز به اجازه لوی سورنوال ندارد.
شنوندگان گرامی، حالا زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه آمریکایی ملتری در شماره اخیرش مطلب را در مورد افزایش تلاش‌های آمریکا در افغانستان به نشر رسانیده است. به نوشته نشریه، قوای آمریکایی در ماه آگوست امسال بیش از 500 نوع اسلحه را علیه طالبان، القاعده و داعش در افغانستان استفاده کردند. به گفته مقاله، این موضوع نمایانگر سهم وسیع امریکایی ها در جنگ افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر بعد از سال 2012 است. آگوست ماهی است که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جیم ماتیس وزیر دفاع آن کشور در مورد جنگ افغانستان صحبت های داشته و استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان اعلان شد. نشریه می نویسد، تیاره های جنگی نو فالکن F-14 و تیاره های بی پیلوت MQ-9 ویپر در سال جاری میلادی بیش از 2000 بم در افغانستان پرتاب کردند. به نوشته نشریه، این رقم دوچند تمام حملات است که در تمام سال گذشته انجام شده بود. مقاله سخنان لوید رستیز نیروهای هوایی آمریکا دیوید گولدفن را گرفته که گفته است ما برای عملی شدن کامل استراتژی جدید تلاش داریم. بر اساس این استراتژی قرار است هزاران سرباز بیشتر به افغانستان فرستاده شوند. یک نشریه دیگر غربی مقاله را در مورد ارسال نظامیان نه بلکه ارسال اجباری مهاجرین افغان به نشر رسانیده است. نشریه میل آنلاین روی اخراج اولین گروه از مهاجرین افغان از جرمنی بعد از حمله تانکر بم در کابل تمرکز کرده است. به نوشته مقاله، بعد از آن که جرمنی بعد از یک وقفه چند ماهه در اخراج مهاجرین افغان این اقدام را از سر گرفت، 8 افغان اخراج شده دیروز به کابل رسیدند. به نوشته میل آنلاین، این گروه 6th گروه از سلسله اخراج گروهی پناهجویان رد شده افغان از جرمنی بعد از ماه دسامبر می باشد که بر اساس یک توافق بحث برانگیز میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا صورت گرفته است. این 8 تن با پیاده شدن از طیاره از سوی پلیس کابل همراهی شدند و به پارک موترها برده شده و نامهایشان راجستر شد. چند تن آنها بکس های پشتکی داشتند و چند تن دیگر با دستان خالی آمده بودند. محمد جمشیدی، یکی از همین برگشت کنندگان، به خبرنگار فرانس پرس گفت مقامات جرمنی به وی گفته بودند در کشورت کدام مشکل نیست و می توانی آنجا زندگی کنی. رضا رضایی، یک عضو دیگر همین گروه، گفت وی بعد از آن از جرمنی اخراج شد که همسرش او را به لت و کوب خود متهم کرد. رضایی گفت با وجود آن که یک شاهد داشت نتوانست بیگناییش را در محکمه ثابت کند، زیرا اروپایی ها تنها به دروغ زنان گوش می دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. سنای آمریکا تعدیلی را رد کرد که باعث لغو قطعنامه های جنگی اردویان کشور در عراق و افغانستان میشود. از این قطعنامه ها به عنوان اسناد قانونی اقدام های نظامی در دو کشور استفاده میشود. تصویب این تعدیل به 51% رأی اعضای مجلس سنای آمریکا نیاز داشت. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
سنای امریکا تعدیل را روز چهارشنبه رد کرد که قطعنامه های جنگی آن کشور را برای نیروهای امریکایی در عملیات های نظامی در افغانستان و عراق لغو می کرد. 59 تن از سناتوران این تعدیل را رد کردند و 36 تن دیگر به نفع لغو قطعنامه های گذشته جنگی رأی دادند. این قطعنامه ها در سال 2001 تصویب شدند و در نتیجه نیروهای امریکایی مجوز یافتند که علیه گروه طالبان و شبکه القاعده عملیات نظامی را در افغانستان آغاز کنند. سپس آنها با گرفتن تایید مجدد بر اساس این قطعنامه ها علیه رژیم صدام حسین رهبر پیشین عراق وارد اقدام نظامی شدند. روز چهارشنبه اگر سناتوران تعدیل برای لغو قطعنامه های مجوز جنگ علیه تروریستان را تصویب می‌کردند، باید این تعدیل پس از 6 ماه به اجرا گذاشته می‌شد. کریستوفر کانز یک سناتور آمریکایی است که برای تعدیل لغو قطعنامه ها رأی مثبت داد. وی گفت باید یک مناظره برگزار شود تا نتیجه به دست آید که آیا جنگ در افغانستان، عراق و سوریه ادامه یابد یا متوقف شود. سنای امریکا از نیروهای مسلح کشور یک مناظره مردمی را مدیون است که در آن ارزش مبارزه با گروه‌های طالبان، داعش و القاعده در افغانستان، عراق و سوریه مورد بحث باشد. قطعنامه تحت نام AUMF یا مجوز برای استفاده نظامی علیه تروریستان از 16 سال به این سود در اردوی امریکا حاکم است و برای نیروهای آن کشور اجازه می دهد تا علیه شورشیان در افغانستان و عراق عملیات کنند. تعدیل برای لغو این قطعنامه که قبلا برای سنای امریکا پیشنهاد شده بود با 51 رأی مثبت سناتوران نیاز داشت، اما چنین نشد و باز هم در برنامه دفاعی سال 2018 امریکا حاکم خواهد بود. برای نخستین بار قطعنامه یاد شده در 14 سپتامبر سال 2001 میلادی، 3 روز پس از حملات مرگبار در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا توسط کنگره آمریکا تصویب شد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا قطعنامه را در 17 سپتامبر سال 2001 میلادی توشیح کرد. مجوز برای استفاده نظامی علیه تروریستان در دسامبر سال 2015 میلادی برای نیروهای آمریکایی صلاحیت داد تا علیه گروه داعش و سایر شورشیان مستقر در عراق و سوریه اقدام نظامی کنند و آنها را هدف قرار دهند.
پروسیسون پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکای انترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
سازمان ملل متحد در مورد بهبود وضعیت صحی کشورهای جهان یک نظرسنجی نو را انجام داده است. در این نظرسنجی که روز چهارشنبه نشر شد گفته شده که وضعیت صحی کشورهای جهان طبق اهداف تعیین شده سازمان ملل متحد بهبود نیافته است. فرشتنگاه موضوع را پیگیری کرده است.
در نظرسنجی بین المللی که روز چهارشنبه نشر شد، بهبود وضعیت صحی در 200 کشور جهان بررسی شده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که یکی از این کشورها هم به اهداف صحی که سازمان ملل متحد برای از بین بردن مرض سل یا تبرکلوز تا سال 2030 میلادی تعیین کرده، اصلاً نزدیک نشدند. همزمان با این، احتمالاً کمتر از 5% از کشورها به اهداف سازمان ملل متحد برای کاهش خودکشی ها، مرگ و میر در حادثات ترافیکی و چاقی کودکان برسند و 7% از کشورها ممکن تا همین مدت بتوانند عاری از مرض HIV ایدز شوند. بر اساس این نظرسنجی تازه از جمع 37 هدف که سازمان ملل متحد در راستای سلامتی جهان در سال 2015 میلادی تصویب کرد، تا کنون 5 هدف آن برآورده شده. نویسنده این نظرسنجی نوشته که شمار از اهدافی که برای بهبود سلامتی جهان از سوی سازمان ملل متحد تعیین شده در حقیقت در دسترس اکثر کشورها قرار ندارد. این نظرسنجی از سوی نهاد بیل و ملندا گیتس تضمین شده که در آن 2500 محقق از سراسر جهان بهبود وضع سلامتی 188 کشور را تا سال 2030 میلادی بررسی کردند. این نظرسنجی دریافته که نابرابری های چشمگیر میان کشورهای غنی و فقیر باعث شده تا سازمان ملل متحد به اهداف خود در راستای سلامتی جهان نرسد. در این نظرسنجی مشکلات صحی کشورهای غنی و فقیر با هم متفاوت خوانده شدند. بر اساس این نظرسنجی در کشورهای فقیر سطح مرگ میر مادران بلند است و سالانه تعداد زیاد شهروندان این کشورها با مرض کشنده ملاریا روبرو می شوند که این مشکلات صحی در کشورهای غنی آنقدر زیاد نیست. اما اقدام به خودکشی ها، مصرف زیاد الکل و اضافه وزن از مشکلات صحی هستند که کشورهای غنی با آن روبرو می باشند. در نظرسنجی از ترکیه، رواندا و لاوس یادآوری شده که در بین سالهای 2000 تا 2016 میلادی خدمات صحی را برای شهروندانش بهتر ساختند. از سومالی، آفریقای مرکزی و افغانستان نیز در این نظرسنجی یاد شده، اما گفته شده که این کشورها بدترین خدمات صحی را به شهروندانشان فراهم می کنند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به ساعت 7:55 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی امروز به ولایت پکتیا برود و با مقام‌های آن ولایت دیدار کند. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که باشنده‌های ولایت پکتیا از ناامنی و غصب زمین‌هایشان توسط زورمندان شکایت دارند. وزیر مهاجرین افغانستان می‌گوید انتظار می‌رود در 6 ماه آینده برای افغان‌های بی اسناد در پاکستان کارت‌هایی داده شود که جلو آزار و اذیت آنها توسط پلیس آن کشور را بگیرد. سازمان صحی جهان میگوید از آغاز سال 2017 میلادی 164 مرکز صحی در افغانستان بسته شدند. این سازمان روز چهارشنبه در گزارش تازه‌اش گفت ناامنی عامل اصلی بسته شدن این مراکز صحی در افغانستان بوده است. انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا امروز پنجشنبه از شهر ناپلس در ایالت فلوریدا دیدن کند. این دیدار دونالد ترامپ در حال صورت می‌گیرد که تعداد قربانیان طوفان ایرما در آمریکا و جزایر کاریبیا به 70 تن رسیده است. وزیر خارجه ایران دیروز چهارشنبه با رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. دفتر رسانه‌های کرملین تایید کرده که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در شهر ساحلی سوچی گفتگو کرده، اما جزئیات درباره این گفتگو دادن نشده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد از مقام‌های میانمار یا برما خواست تا با خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمانان آن کشور پایان دهند و وزارت دفاع بلاروس تایید کرده که تمرینات نظامی مشترک تحت نام زپت در مطابقت با توافق‌های بین‌المللی با روسیه انجام می‌شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا هم صحبتی داریم از سلسله رنگهای زندگی.
رنگهای زندگی.
شما اول خود معرفی کنید.
اسمم بلال احمد عطایی. من از دانشگاه آمریکایی آسیای میانه بیشکک کرگستان محصل سال سوم هستم.
شما قبلا تحصیلاتتان بشر کابل بوده یا جای دیگه؟
مکتب در پاکستان خوندم، مکتب مهاجرین. 3 سال در جاهوری کورس انگلیسی داشتم، بعد از اون قبل از اون طرف پانتون آمریکا آسیای میانه رفتم.
میشه برام بگین چند سال دارین؟
من 25 سال هستم.
فعلا بشر کابل یعنی رخصتیایتون بوده اومدین؟
بله، ما هر سال 3 ماه رخصتی داریم که میتونیم خانه خود بریم. برای زمین 3 ماه رخصتی ما کابل هستیم و همین نمایشگاه ترتیب دادیم.
نمایشگاه در مورد چی هست و این نمایشگاه چطور برگزار شده و خودت در چی سهم داری؟
این نمایشگاه زمانی که ما رخصتی هایم میشد، ما در ذهن یک چیزی جور کرده بودم که در کابل بیایم، زیادتر سر غربت نظر ما باشه. همین کامره خود برای می خریده بودم مخصوصا و آمدم چهار اطراف کابل، مشتکایی که شاخه کار است، نفرای ضعیف، عمر رسیده کار میکنه چهار اطراف کابل، از اونا مصاحبه و عکسایشان گرفتیم. ما میخواهیم که بدون از یه نمایش عکس یک مجله هم بسازون برای نام.
و این نمایشگاهتان یعنی تابلوهایی است که خودتان عکاسی کردین و ایده در نمایشگاه آوردین؟
کلی عکس‌ها رو خودم گرفتم، از پیسه خود چاپ کردم، اما مکان برای ما سفارتخانه آمریکا و باغ زنانه رئیسشون خدمت همکاری کردن.
چقدر تشویق شدین در این نمایشگاه؟
گرچه من در ذهن می تو یک چیز میامد که کس نخواد بیایه ببینه، چون در کابل زیادتر اوقات برای چیزا اوقدر کس تشویق نمیکنه. زمانی که اینجا اومدم، پیش از اینکه ما برسیم مردم شیشته بود، عکس‌ها که در نمایش مانده نفر زیاد شده، حتی که جای نمانده بود شوکیا. بسیار زیاد خوش دیدیم و مردم بسیار زیاد تشویق کرد، از عکس‌ها بسیار چیزایی فهمید.
هدفتان از برگزاری این نمایشگاه چی بود؟
هدف اصلی این است که هر کس بچهای خردسال که در سر کار میخنه میبینه هر روز، مگر هیچ کس هیچ وقت فکر نکرده که بر ناکامش ها، مگر ما میخواهیم که عکسای اینا رو به نمایش بانیم تا که اگر کدام میدیا کدام تلویزیون یا هر کسی که این چیزا رو پخش میکنه به ذهن مردم یک چیز جور شود که پیسه دارای ما اینا رو از روی سرک بکشه، اینا رو که استوارشان تعلیم تربیه مکتب و نان از نار مهیا بکنه. در شهر کابل هر چقدر مشکلاتی که ما میبینیم در سرک خیابان آزاری دزدی کلش تاثیرات هم است که دولت بر اینا کدام چیزی مهیا نمیکنه، اینا پول پیسه تعلیم نداره.
شما با چنین کارها با چنین گپا مواجه شدین گاهی؟
بله، ما خودم در پل سوخته $500 مرا دزد انمی نفراست که اگر اینا تعلیم داده نشه اینا مجبور میشه که مردما رو پیسایشان جیبشان بزنن تا زندگی جور کنه برای خود.
سلامتیتون میخوام، موفق باشید.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمیع عباس، تاسو ستوری مشهی